من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أسعد الله أيامكم بعبادات وطاعات مقبولة إن شاء الله. قال الكلام في أحكام المقاسة وتقدم أن المال الذي يريد صاحبه تقاسه من الغاصب إما يعترف من عنده المال بأنه لمريد التقاص أو يجحد وينكر ولا يعترف بكونه ماله، وفي السورة الأولى يعني الاعتراف إما يمتنع عن الأداء أو لا يمتنع، وفي جميع السور إما يكون ما عنده من قبيل الديون أو من قبيل الأعيان. أما إذا كان من قبيل الأعيان فتقدم أنه يجوز لصاحب العين أن يأخذ عينه من يد الغاصب الذي ينكر ملكية المال له أو يعترف ولكن يمتنع عن الأداء. فإذا تمكن صاحب المال أن يأخذ عين ماله من يد الغاصب لا إشكال في جواز أخذه بأي طريق ممكن وأية وسيلة توسل بها. وهذا خارج عن محل الكلام، لا يكون داخلا في عنوان المقاسة، ولا حاجة إلى الرجوع إلى الحاكم لو أمكن أن يأخذ عين ماله من دون ترتب فتنة عليه كقتل أو جرح أو سقوط عرضه مثلا فنحو ذلك من المحاذير الذي يقطع ويطمئن بعدم رضا الشارع بوقوعه. فإذا لم يكن محذور من قبيل ذلك فيجوز له أخذ ماله بلا حاجة إلى الرجوع إلى الحاكم، وهذا خارج عن عنوان المقاسة والتقاس. وإنما الكلام فيما إذا كان عين ماله في يد شخص الغاصب ولا يمكن لصاحب المال أن يأخذه من غير رجوع إلى الحاكم أو يترتب عليه محاذير ممنوعة شرعا، فحينئذ وقع الكلام في التقاص. يعني إذا وقع مال للغاصب عنده أو للذي أخذ المال، إذا وقع مال لآخذ المال عند مدير التقاص فيجوز له أخذ ماله، سواء كان ذلك دينا أو عينا مثل ذلك العين. واستدل صاحب الجواهر لذلك بالآيات فآيات من القرآن مثل قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم ونحو ذلك من الآيات. وأيضا دلت على ذلك نصوص خاصة وتقدم ذكر هذه النصوص. وأيضا وقع الكلام فيما إذا كان ذلك المال الذي عند آخذ المال من قبيل الديون، واستدل لذلك أيضا يعني صاحب الجواهر استدل لذلك بتلك الآيات وبنصوص عامة دالة على جواز المغاصة والنصوص في ذلك متضافرة. وهذا كله تقدم في المباحث السالفة، لكن بقي تقريب بعض النصوص في هذا المجال. ثم إنه يترتب على هذه المسألة فروع مهمة ذكرها الفقهاء، ونحن نذكر هذه الفروع بعد مرور إجمالي لما سبق. عرض بکنم به شما که در این مبحثی که ما داشتیم، مبحث تقاص مقاصه، مسئله مهمی هست و احکام و فروع عدیدهی برش مترتب هست و بسیار هم مبتلا به هست. خب صوری رو ما تصویر کردیم، از کردیم که مالی رو که در دست کسی هست، اون مال یا عین است یا دین، و در هر صورت یا اون شخص آخذ اعتراف دارد مزعن به این معناست که این مال مال مرید تقاص هست، ولیکن خب این دو صورت دارد. بعد از اذعان و اعتراف تارتن خب امتناع نمی کند، میدد مال رو مجرد اینکه اون شخص تقاضا بکنه. خب اینجا تقاص موضوعی ندارد و حتی اخذ به اجبار هم باز موضوعش منتفی میشد، ولی اگه اعتراف بکند و امتناع بکند اونجا باز دو صورت دارد. یا عین مال رو میتوند شخص صاحب مال بدون محذور و فتنه‌ای بگیرد، باز هم این از فرض مقاصد چی است آقا؟ خارج هست، اگر بتوند اون مال رو اخذ بکند بگیرد. و اما اگر چنونچه نتوند، خب اینجا مسئله تقاص پیش میاد و همچنین اونجایی که از قبیل دویون باشد. صاحب ریاض عبارتی دارد که کلن جمعی این صور رو در این موارد مطلقا حکم به جواز تقاص میکند و دعوای اجماع، یعنی تمام این صوری رو که عرض کردیم مطلقا. عبارت صاحب ریاض رو خدمت شما میکنم. در ریاض این طبعی که من دارم جلد 13 صفحه 166 دارد که ولو فات احد الشروط المتقدمه به ان کانت دعواه عینا او دینا والغریم منکرون لا حجت له علی. غریم یعنی اون شخص مدیون که مال غیر رو گرفته، منکر این هست که این مال مال این شخص باشد، ولی که در انکارش هیچ گونه حجتی چی آقا ندارد، صرف انکار میکند بلا حجت شرعیه. او مقرون مقر هست از آن دارد غیر و باذلن، مال رو نمیدد، ممتنع از اداست. او باذلن مماطلن میگد میدم لکن مماطله میکنه، امروز میکنه فردا میکنه. این شخص هم به مال نیاز دارد، از وقتش یعنی دین نبودی که وقتی داشته باشد، این در دادنش مماطله میکند. اینم باز مثل اون صورت قبلی است. باذلن او باذلن مماطلن ما عدم امکان الانتزاع بالحاکم، و نمیتوند به اصطلاح شخص به حاکم مراجعه بکند، این طوری است که حاکم دسترسی ندارد، یا اینکه نه حاکم حکم برخلاف داده، یعنی او علم دارد که حاکم در اینجا مقدماتشو اشتباهی براش تحقق پیدا کرده، اون بیانه رو میدوند کذب گفته، دروغ گفته، یا اینکه خطا کردن اون شخص به اصطلاح بیانه که شهادت دادن خطا این داده. این شخص صاحب مال علم دارد دیگه، یقین دارد. خب در این گونه فروز و حسب القریم فی ید المدعی مالون، در این فرض اگر اون غریم یعنی اون مدیون، اون آخذ مال به اصطلاح مالی از اون، ملکی از اون به دست این شخص مدعی یعنی مرید تقاص بیفتد، کان له المقاصه و اخذهو عبدن ان حقه من غیر زیادته بلا خلاف اجدو. پس تمام این صبری رو که الان ما گفتیم اینن او دینن، منکرن او مزعنن، ایشون داخل کرده و در همه اینجا ادعای چی کرده؟ آقا اجماع کرده. بلا خلاف اجدهو فی ما ادا لم یکن مال و ودیعتن، او ادا لم یکن المال ودیعتن. فکر کنم دومی اصح باشه، این شخصی که زده اشتباه کرده. مال مالم بدون الف لام باشه با همون کیفیت گفتم درسته. در غیر ودیعه یعنی یه موقع است که اون شخصی که آخذ ماله، مال رو گرفته، به اصطلاح اون شخص به عنوان بعدن به عنوان ودیعه مالی رو در نزد این مرید تقاصی آقا گذاشته. اون مالی که از اون آخذ مال در نزد این مرید تقاص واقع شد، تارتن به صورت ودیعه مال در دست او واقع می شد و اخرا نه به غیر ودیعه. اگر اون مالی که از شخص مثل آخذ مال، کسی که مال رو گرفته، به ودیعه از اون مالی به او سپرده شده، یعنی اون آخذ مال مالی رو گرفته ممتنع نمیده، انکار کرده یا مزعن است و نمیده، ولی بعدن همون شخصی که مالی رو از خودش به ودیعه در دست کی گذاشته؟ آقا این شخص مرید تقاص، این شخص مدعی، این شخص طلبکار گذاشته. خب در اینجا اجماع میگه نیست، اختلاف بین فقها که آیا در صورت ودیعه میتوند بگیرد یا خیر، اما در غیر صورت ودیعه اجماعی هست. پس اجماع در غیر این صورته. بله. و به هی سر رح جماعتون بل یفهمو الاجماع علیه من الغنیه و هو الحجه. خب این خواستیم عبارت صابر ریاض رو خدمت شما داشته باشیم که در غیر صورت ودیعه در بقیه موارد چی است؟ آقا اجماع مطلقا، چبان کنه اینن او دینن او منکرن او مزعنن، فرقی نداره. خب این عبارت ایشون. اون وقت در اون جایی که این باشه مال در دست شخص بله اون آخذ، به اصطلاح یعنی اون مالی رو کن آخذ گرفته، از قبیل چی است؟ اعیان اسبی رو ازش گرفته، کتابی رو ازش گرفته، دابه‌ای رو گرفته، گوسفندی رو گرفته، یا امتعه‌ای رو گرفته، پارچه‌ای رو گرفته، از اعیان هست. در اینجا اگر چنانچه این شخصی که به اصطلاح مدید تقاصه هست بدون محذور بتوند بگیرد، اینجا هم قبلا گذشت بیان کردیم که اینجا خب میداد میگیرد دیگه، میتونه. فرض کنید که محذوری نداره. محذور چیه؟ مثلا دعوا بشه، درگیری بشه، فتنه بشه، فساد بشه، آبروش برد، درد خود بشه، به قتل منجر بشه، به جرم منجر بشه و از انواع محاذیری که ما میدونیم که شارع به وقوع این محاذیر قطعا راضی چی آقا نیست. بدون این محاذیر اگر بتوند مال رو بگیرد، عین اون مالی که در دستشه، فرض کنید که عین این مال شخص در دست اون فرده، خب اینجا دیگه اصلا سر تقاص خارجه و حتی نیازی به رجوع به حاکم هم چی آقا نداشته باشه بتونه بگیره. خب اینجا دیگه از سر تقاص خارجه، میتونه بگیره، کلامی نیست. و انما کلام در اونجاییست که این شخص اگر بخواد بگیره داره بچار محذور بشه نتونه بگیره، یا اینکه از طریق حاکم هم چی آقا نتونه بگیره. مثلا فرض کنید حاکم جای دوردستیه، این اصلا یک دهکوره‌ای هست که نمیتونه خودش به حاکم برسونه که ازش بگیره، و یا اینکه نه رفت به حاکم، حاکم حکم کرده، میدونه تو خطا کرده، اشتباه کرده، اینم قطعا صورته چون وارد میشه، چون فرض این است که از طریق حاکم نتونست بگیره دیگه، چون در جایی که حاکم به یک بیانیه‌ای حکم کرده که این شخص صاحب مال علم دارد به خطای بیانیه، علم دارد به تبانی این بیانیه، به دروغگویی این بیانیه علم داره، خب میدونه مال خودش دیگه، پس از طریق حاکم چی آقا نتونست بگیره. حالا ما بعدا میگیم که یکی از فروعی که هست همین است که در صورتی که حاکم حکم بکند و به خطا باشد یا خطا هم نباشد، به گونه‌ای برخلاف موازین قضا باشد یا به جور باشد، حتی توجه فرق ندارد، او فقط علم داشته باشد که اونی که حاکم حکم کرده که مال او رو بگیرند بدن، این خلاف واقع هست، مال خودشه، علم دارد. اینم در واقع صدق میکند که لا یتمکن و استنقاض مالهی به رجوع علل حاکم و حکمل حاکم، فرض است که حاکم حکم کرده او نتونست مال خودش بگیرد دیگه، برخلاف حکم شده، اینو داخل میشد. خب این جا که نمیتوند به رجوع و حاکم مال خودش رو بگیرد و همچنین یا اینکه مثلا امکان رجوع به حاکم نیست در چنین جایی و یا اینکه خودش هم نمیتوند بگیرد محاذیر دارد، اینجا نوبت به تقاص میرسه، موضوع کلام هست. پس مقاصد در اونجایی است که هیچ کس اینا امکان چی آقا نداشته باشه، نه از طریق حاکم و نه از طریق غیر حاکم، خودش هم بخواد عین مالشو بگیره، این دوچاره چی میشه آقا؟ محذور میشه. اگر این محاذیر بود یا امکان اون رجوع به حاکم نداشت، در اینجاست که کلام در مقاصد میشه، که در همین فرض تارتن اونه که در دست شخص مقابل هست عینه اون آخذ یا از قبیل چی هست آقا؟ دیونه. الکلام ملاک تقاص در هر دو جا چی میشه آقا؟ پیاده میشه، جاری میشه. خب اون ادله تقاص رو عرض کردیم، آیات هست، آیاتی که البته صاحب جواهر عرض کردیم در دین، در اون جایی که از قبیل دین باشد تمسک کرده به این آیات، ولی این آیات هیچ فرقی ندارد بین این که اونی که در دست آخذ است دین باشد یا از قبیل چه باشد آقا؟ این باشد، آیات اطلاق دارد. مثل همین فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، به موردی که صاحب جواهر استدلال کرد که دیون هست اختصاص ندارد، بلکه مال این رو گرفته دیگه، این اولاست بعد از شمول. ولی حرمات و قصاصون او رو هم تقریب کردیم، بیان کردیم، دفع دخل کردیم، نقض ابرام در حول این آیات کردیم، دیگه اعاده نمی کنیم. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، تمام این دونه دونه آیات رو تقریب کردیم و وجه این که چطور مقام رو شامل می شد بیان کردیم، نمیخوام اعاده بکنیم. من از باب این که خب یک زمان فترت دو سه هفته ای شده، میخوام مروری داشته باشیم بر ما سبق که آیون فقط آمادگی داشته باشه، ولی مقصود این بحث در همون جلسه قبلی بیان شد. بله حالا میایم ان شاء الله، به خاطر نصوص هست، نصوص عرض میکنیم، تخالفی هست بین نصوص مقام، ما در اون طایفه ثانیه نصوص عرض میکنیم این رو. و در اینجا که این باشه نصوصی بالخصوص دلالت دارد که در مقام در دست این شخص آخذ اونی که هست از قبیل چی باشه آقا؟ اعیان باشه، مثل این روایتی که عرض کردیم، روایت بعد صحیح هست، صحیح داوود ابن ضربی قال قلت لعبی الحسن موسی علیه السلام انی خالط السلطان فتکون عندی الجاریه فیأخذونها الی آخر، که حضرت فرمود خود مثل ذلک ولا تزد علیه، این جاریه هست اونی که گرفته از اعیان هست. و یا در روایت صحیح علی ابن سلیمان کتبت الیه رجل غصب مالا و جاریتن، یاد کردیم غصبه باید بخونیم، در مصباح دارد در سایر جوامع لغوی که غصب توهو ماله دو تا مفعول میگیرد، این مفعول اولش چی شد آقا؟ حذف شده، غصب مالن یعنی شخص مالی از او غصب شده است. بله ثم وقع عنده مالون، در نزد همین مخصومین، همین شخصی که اصطلاح ازش غصب شده، مالی از اون شخص آخذ غاصب واقع شده. ثم وقع عنده مالن بسبب ودیته، ودیه گذاشته، که گفتیم این تفسیری که گفته که اجماع نیست، نص کافیه. در فضلکه کلام ریاض بود که این اجماع در مورد ودیعه چی آقا؟ نیست، ما نیاز به اجماع نداریم، چون نصوص در مورد ودیعه چی هست آقا؟ صریحه. مثل همین روایتی که الان خوندیم که اونی که در دست اون آخذ، از اون آخذ در دست این شخص به سلام مدید تقاص واقع شده، به چه عنوان واقع شده است آقا؟ به عنوان ودیعه. ثم وقع عنده مالون به سبب ودیعته او قرض مثل ما خانه او وسبه، خانه و غصب فرقش اینه، غصب از اول غصب میکند به زور میگیرد، ولی خانه اون است که از اول به زور نمیگیرد، به عنوان امانت میگیرد، به یک وجه مشروعی میگیرد. در منتش بعدن چیکار میکنه آقا؟ خیانت میکنه در مقام ادا، خیانت میکند. بله خب ایحل له حبس و علیه فکتب علیه السلام نعم یحل له ذالک ان کان به قدر حقه الی آخر. این روایات هم که خوندیم و اون صورتی که دین باشه هم عرض کردیم، علاوه بر این که فقها ها تصریح دارن، عبارت فقها ها رو داشتیم، در همین صورت این هم فقها ها کلامی داشتن که ما قبلا خوندیم و الان نمیخوام اعاده بکنیم. مثلا در مورد در جواهر دارد که در همون عینش من کان دعواه عینن فی ید انسان معترف بها او معلوم حالها فله انتزاعها منه ولو قهرن به مساعدت ظالم او به نفسه و این استدام دررن به تمزیق ثوب او کسرن او قفلن و نحو ذلک مما لا تثیر فتنتن، ولو اینکه اینا یک ضررهایی داشته باشد که به اسلام مثیر فتنه نباشد، بل و این اثارت ما لم تصل الى حد وجوب الكف عن حق له و لترتب تلاف الانفس و الاموال و غیره من الفساد الذي يمكن دعوى العلم مذاق الشر به عدم جواز فعل ما يترتب علی. بله اونجایی که ما علم داشته باشیم که شارع به این محاضر راضی نیست، اون جداست. این تصریح کرده ایشون در کلام مسالکم اومده، روایاتش هم خوندیم خدمت شما. بله و در مورد دین هم علاوه بر اون آیات و کلمات فقها هم جدا هست، من این کلماتشون خوندم. منتهاش در دین ایشون دارد وفاقا للاکثر اکثر تعبیر میکند که میتوند یعنی تقاس بکند در مورد دین. بعد قال در مستند اینجور دارد و این کان المطلوب دینن و لو امکن الوصول الى الحق بالرفع الى الحاکم من غیر تأخیرن و دررن و کان مقر مماطلن او جاهدن، فرق نمیداره بین مقر و جاهد، ففی جواز تقاس هینه و عدم قولان. در کلام صاحب ریاض بود اجماعیه، در اینجا چی دارد آقا؟ قولان. اکثر میگه یه فرقی هست بین کلام صاحب ریاض و بین کلام صاحب مستند. بعد جواهر هم اکثر دارد، ایشون هم اینجور دارد مستند. قولان الاول و الاکثر کما فی المسالک و الکفایه و عن السهمری فلان و شیخ و شرایه و المسالک و دروس و الخلاف بل قیل عامت المتأخرین. و ثانی که بله عدم جواز مقاسع باشد للنافع، یعنی نافعی که مختصر النافع، مؤلف نافع، صاحب نافع، این رو ایشون اینجا تعبیر میکنه. ما در این قضا در این مورد اصلا نیازی به اجماع نداریم. این مخالفتی که ایشون نقل میکنه در واقع اجماع صاحب ریاض زیر سوال میبره، در حتی غیر ودیعه، چون اینا در غیر ودیعه هم شامل میشه این اختلاف. ولی عمده نصوص هست، نصوص صریح داریم، صحیح داریم به جواز تقاص در اونجایی که از ایام باشد. در مورد دیون هم همینطور به اطلاقات علاوه بر اون آیات روایاتی را هم صاحب جواهر استناد کرده. قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لی الواجده بله یحل عرضه و عقوبته. این واجد رو وجد نوشته، ما درستش بکنیم که فراموش نکنیم بعدن واجد. بله خب این هم در صورتی که مماطله بکند با امتناع یکی دیگه فرق نمیکنه، مماطله میکنه امروز و فردا نمیداد دیگه، و این شخص واجد هم باشد مؤثر نباشد. یحل عرضه و عقوبته. و همچنین اون روایتی که برای زوجه ابی سفیان شکایت کرده به رسول خدا از ابو سفیان که او ممسک هست و خرج ما رو نمیداد، که حضرت فرمود خذی ما یکفی که و بلده که بالمعروف کنه، این دلالت برد به این که این شخص ممسک از انفاق غصب کرده، چون گفتن فقها فتوا هم دادن که زوج مالک اون مقدار واجب از نفقه میشه، مالک هست، وقتی که اون زوج امتناع میکند به معنای چی است؟ آقا غصب هست که نمیدن. فلذا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که خودت به اندازه اون مقداری که واجب النفقه هست که به قدر ما یکفی که و بلده که میتونی اون رو چی آقا بگیری. ایران صاحب جواد استدلال کرده و اینکه میشد از اون مال غاصب در دست این مغصوب من واقع شده بدون اذن او این مال به اندازه‌ای که مال خودش هست رو از اون چی آقا بگیره. بله خب حالا این روایت هم سندن هم دلالتن چندان صراحتی در مقام ما ندارد که صاحب جواد استدلال کرده. عمده نصوص صریحی هست که ما اینجا قبلا آوردیم بیان کردیم، مثل همین صحیح علی بن سلیمان رجل غصب مالا او جاریه، مال عمه از دیون و غیر دیون هست و شامل میشد. صحیح ابو العباس البغباغ هم همچنین ان شهابا ماراه فی رجل ذهب له ب 1000 درهم و استودعه بعد ذلك 1000 درهم. صحیح بغباغ میگه که شهاب و بغباغ ابو العباس بغباغ هر دو از اصحاب کبار و از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بودن، با هم دیگه مشاجره ای کردن، ممارات یعنی مباحثه ای کردن. اون شهاب گفت که این شخصی مال من رو گرفته، بعدن از اون مالی پر من باقی شده، آیا میتونم بگیرم؟ بغباغ گفت بله بگیر، چرا ما نیدیم، اندازه خود بگیر مال خود رو. شهاب خیلی مقدس بوده، متدین یعنی رعایت میکرده، احتیاط میکرده. شهاب گفت نه نمیتونم بگیرم این مال رو. بعدن رفتن خدمت امام علیه السلام، حضرت فرمود نه میتونی بگیری. ان شهابا ما راه فی رجل، یعنی شهاب ممارات کرده، مجادله کرده، مباحثه کرده با کی؟ ضمیره برمیگرده به بغباغ، با بغباغ. فی رجل، در مورد رجلی که ذهب له به 1000 درهم، اون رجل 1000 درهم از شهاب رو گرفت و استودعه بعد ذلك 1000 درهم، بعد اینکه گرفت گرفت حالا بعدها به اندازه همون 1000 درهم ولی هم در نزد او چی آقا گذاشته، در نزد کی آقا؟ در نزد شهاب، همون شخص رجلی که آخذ هست گرفت از شهاب، بعدن همون مقدار مال به نزد این شهاب چی گذاشته آقا؟ ودیه گذاشته. فقلت له، قال ابو العباس، فقلت له خذها مکان الالف التي اخذ منك. ابو العباس گفت بگیر اون مکان، اون مالی که از او گرفته میتونی این 1000 درهمی که از او در تو ودیه گذاشته شده بگیری. فابا شهاب، شهاب ابتنا کرد که بگیرد. قال فدخل شهاب على ابي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك. اومد ماجرا رو شهاب نزد امام علیه السلام عرض کرد. فقال عليه السلام اما انا فاحب ان تاخذ وتعرف. من نظرم اینه، اونی که اگر خاص مرا میخوای من دوست دارم که بگیری و حتی حلفم بخوری، حلف بخوری که مال مال خودت هست، چون در مقابل اون مال دیگه. بعد اون وقت این روایت هم دارش روشنه. حسن ابی بکر حضرمی همینجور قال قلت له رجل کان له رجل على رجل مال فجحده ایاه، اینجا صورت انکار رو دارد. و ذهب بهی ثم سار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بمالهی مال قبله، از جانب او مالی در نزد او واقع شد. این مالون اعم دیگه، از دین باشد یا چی باشه آقا؟ این باشد. ای اخذه مکان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال نعم. این روایات زیاد هست، معتبر جمیل هست، دلالت دارد و خبر اسحاق هست، بر روایاتی در این طایفه مستفیزند. این روایات اولا صریحا در جواز عقص و ثانیا بعضی از اینها در خصوص مورد دین هستند. مثلا در معتبر جمیل دارد سألت ابو عبد الله السلام ان الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده اي اخذه و ان لم يعلم الجاهد بذلك، اون جاهدی که انکار میکند خبر نداشته باشد مالی را از او دارد و بدون اطلاع او این شخص مورد تقاص میتونه بگیرد مال رو از اون دینی که طلب کاره؟ قال نه میتونه بگیری، در مورد دین صریحه. و پس بنابراین این نصوص اولا صریحه در چی؟ در جواز مقاصه، و ثانیا هم به اطلاق هم به صراحت مورد دین رو چی آقا؟ شامل میشه. و همچنین مورد انکار یا اعتراف هر دور هم در این نصوص تصریح شده، هم جهود رو داره اونجایی که انکار بکند و هم اونجایی که اذعان باشد و ندارد، این اطلاقش هم اونجا هم شامل میشه. اما روایات معارض، روایاتی دارد در این باره، من جمله این خبر ابن ابی اخ الفضیل ابن یسار که این روایت دارد که کنت عند ابی عبدالله علیه السلام و دخلت امرأتون و کنت اقرب القوم الیها فقالت لی اسأله فقلت اما دا فقالت ان ابنی، اون زن به من گفت که من از حضرت سوالی بکنم، گفتم چه سوالی؟ گفت ان ابنی مات و ترک مالا کان فی ید اخی فاتلفه، مالی رو من در دست برادرم گذاشتم و پسرم مرده بوده و مالی رو برای من گذاشته و این در دست برادرم بود، یعنی مال رو به دست برادرم داده که دایی اون پسرم باشه. بعد منتاش این دایه که برادر من هست اون مال رو گرفته چیکار کرده؟ آقا تلف کرده. ثم افاد مالم ف اودعنیه، یه مالی رو بعدن به دست اون برادرم افتاد، اون مال خودش رو در نزد من به ودیعه گذاشته، این زن میگه. بعد فریعن اخذم هو به قدر ما اتلف من شی، میتونم بگیرم بند اندازه که تلف کرده از مال پسرم که مال من بود. ف اخبر تو بذاله که این خبر رو من خدمت حضرت عرض کردم، فقال علیه السلام لا، نه نمیتونه بگیره، این زن نمیتونه بگیره. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بله عد الامانت الى من اعتمنک ولا تخن من خانک، امانت رو به دست اون صاحب ودیه برگردون، اگه او خیانت کرد تو حد خیانت چی آقا نداری. سید سلیمان هم همینطور، ان رجل وقع علی عنده مال فکابرنی علیه و حلف، انکار کرد که اصلا مال کی گفته، ما مال به من ندادیم، این یهود کرده. ثم بقى عندي مال اخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع، قال عليه السلام ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه، اون هلاکتی که او رو هلاک کرده و داخل شد تو در اون داخل چی آقا نشو. سیه معاویه همین طور لا هذه خیانه و بی سوال میکنه. ثم یستودعنی مالا علی ان اخذ مالی عنده، قال علیه السلام لا هذه الخیانه. این نصوص دلالت داره، مختزا جمع به این نصوص چی است آقا؟ عرض کردیم قبلا، شاید فکر کنم گفتیم قبلا که اون طایفه اولا صریح در جوازه، این طایفه ثانی چی است آقا؟ نهی کرده دیگه، گفته نگی، همیشه نهی ظهور در حرمت دارد، صیغه نهی ظهور در چی داره آقا؟ حرمت داره. خب مقتضای قاعده چی است آقا؟ مقتضای قاعده این است که ما اخذمون سریع بگیریم، این نهی رو حمله بر چی بکنیم آقا؟ کراهت بکنیم. پس مقتضای قاعده این هست، خیلی روشن. محامل دیگری رو ذکر کردن دیگران، لکن نیازی به اون محامل نیست، چون این جمع جمع عرفیست در مطلق مواردی که به اصطلاح هم بشد اینه. بعضی البته هم کردن این رو در صورت ودیعه، ما میگیم نه این هفت درست نیست، به اونایی که نصوصی هم که دلالت بر جواز داشته سریع، اونم در مورد ودیعه بوده، بعضی هاشون تصریح مثل همون سیه سلیمان بعد خالد اول و بعضی از روایت دیگه، اونا هم در ودیعه بوده، در مورد ودیعه هر دو بودن. در مورد انکار هم همینطور، اونا هم بعضی شامل بر انکار بودن، این هم انکار بودن. منتها مراتب این نمد کلام این است که این نصوصی که دلالت بر نهی دارد همه اینها در مورد انکار هست. مثلا روایت اولی چی دارد؟ دارد که بعد روایت اولی دارد که ان ابنی ترک مالا و ان ابنی مات و ترک مالا کان فی ید اخی فاتلفه. البته این روایت اولی الان انکار رو ندارد و انتهای مراتب این روایت ضعیفه، این که این کار ندارد ضعیفه. سیه سلیمان که سند سیه این انکار دارد، فکابرنی علیه و حلف انکار کرده. سیه معاویه ابن عمار این هم چی داره آقا؟ این هم دارد که فی یجحدونیه، یعنی مرا انکار میکند در اون مورد مالی که از من گرفت، که یعنی میگه من تو مالی نگرفتم. ثم یستودعونی مالا، این هم همینطور. این دو تا صحیحه که سندش صحیحه، این در مورد چی است آقا؟ اینجاست که انکاره. اون اولی که اطلاق دارد سندش ضعیفه. پس ما باید اینجور هم بکنیم، بگیم در خصوص موردی که طرف اون آخذ، شخص آخذ انکار میکند جاهد هست، در اینجا در این مورد نصوص با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن. این طایفه میگه جایز نیست اخذ، اون طایفه اولا میگه چی آقا؟ جایزه. این به ظهور دلالت دارد بر حرمت مقاصه، بر عدم جواز مقاصه. اونها صریحاً در جواز مقاصه، همون جایی که انکار میکند، چون اونجا هم انکار داشت صریحاً داشت نصوص، اینجا حمله بر کراهت میکنه. خب هذه الخيانه، بله نه خیانت که چرا حالا ما بخوام بگیم که خیانت مراتب داره، معلوم نیست که همه مراتب که خیانت. فرض کنید شخصی رو شخص دروغ هم بگد، یعنی به اصطلاح توریه بکند و برخلاف بگد، این توریه کرده، کارش حرام نیست، صدق خیانت میکند. دلیل بر این نیست که حالا جایی عرفن صدق خیانت کرد اونجا حرمت هم چی آقا داشته باشد. این ظهور دارد دیگه، فوق ظهور دارد، صریح نیست در حرمت. بله این نوع خیانت در امانت هست. این پس ما حاصل این شده در خصوص موردی که جهود دارد، بین این روایت و بین اون روایت تعارض هست. اونا صریح در جوازن الیالن، این فوق ظهور در حرمت دارد، ما حمله بر چی میکنیم آقا؟ کراهت میکنیم این رو. اما اون جایی که جهود نکند چی؟ اونجا اصلا کراهتی هم چی آقا؟ ندارد تقاص. بس مقتضای تحقیق در جمع بین نصوص مقام این شد، در جایی که شخص آخذ جهود نکند، انکار نکند، مقاصه جائز بلا کراهتن. اونجایی که جهود بکند جائز مع الکراهه. این محصل این بعد جمع تابعات بوده. فروعی در این مقام مترتب هست، من عناوین فروع رو به شما عرض میکنم و اون یکیش اینه که اگر چنانچه شخص محق به حاکم شکایت کرد، اون وقت این شخص حاکم به نفع اون آخذ حکم کرد، این حکمش چی؟ یکی. دو، آیا بین عین و حق اصطلاح فرقه؟ جایی که عین باشد اون شخص شیء مأخوذ، یا نه اصلا از قبیل اعیان نباشد، از قبیل حقوق باشد، یا از غیر جنس اون مأخوذ باشد، مثلا او پارچه ازش گرفته الان خودش اسب پلو ولیه گذاشته، آیا این دو باید از جنس هم باشه؟ همه اینا اختلافه. توجه فرمودید؟ این دو فرع هست. فرع دیگه این است که آیا اون جایی که بعد این جایی که الان گفتیم این است که از جنسش نباشد، مثلا از غیر جنس حق باشد، مثلا منفعت باشد، گاهی منفعته، گاهی دینه، گاهی عینه، گاهی اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، از قبیل حقوق هست، نه صدق منفعت میکند نه صدق دین میکند، اینجا چی؟ این سه تا فرقی که عرض کردم رو ملاحظه بفرمایید. و اما مسئله